رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده گرامی، نور محمد خالزاده هستم در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ با مجله خبری شامگاهی یکشنبه 2 نوامبر. در آغاز سرخط خبرها. روسیه در شرق اوکراین حضور نظامی خود را افزایش می‌دهد و اوکراین بر ضد سازمان دهندگان انتخابات غیر قانونی پرونده باز کرد. 3 نوامبر در فرودگاه بین المللی دوشنبه ترمینال نو به کار آغاز می‌کند و غول مطبوعاتی بنگلادش یکی از رهبران بزرگترین حزب اسلامی به قتل محکوم شد. تفصیل خبرها. اندری لیسنکو سخنگوی نظامیان اوکراین میگوید که روسیه با افزایش حضور تجهیزات نظامی و پرسنل نظامی خود از خاک روسیه در مناطق شرقی زیر کنترل نظارت جدای خواهان در شرق اوکراین آغاز کرده است. خبرنگاران غربی میگویند که حرکت نظامیان را در نزدیکی دنیتسک مشاهده کردند. در همین حال خبرنگاران از شهری دنیتسک اوکراین گزارش دادند که در جریان رایدهی در حوزه های انتخاباتی مردان مسلح را مشاهده کردند. خدمات امنیت اوکراین 2 نوامبر گفتند که این انتخابات مقررات قانون اساسی اوکراین را نقض میکند و زمینه را برای غصب قدرت فراهم میآورد. خدمات امنیتی همچنین میگویند که بر ضد سازمان دهندگان این انتخابات پرونده جنایی باز کرده اند. مقامات خودخوانده منطقه های دنیتسک و لوهانسک میگویند که در این انتخابات رهبران شورای مردمی و جمهوری های مردمی را انتخاب میکنند. تفصیلات را در این باره در ادامه برنامه پیشکش میکنیم. ترمینال نوی فرودگاه بین المللی دوشنبه 3 نوامبر به فعالیت شروع می کند. در هفته اولی آغاز فعالیت کارشناسان فرانسوی با کارمندان تاجیک همکاری خواهند کرد. سپس ترمینال کاملا در اختیار کارمندان فرودگاه تاجیکستان گذاشته می شود، ولی در دوام یک سال کارشناسان فرانسوی کارمندان فرودگاه را آموزش و در ضمن راه های استفاده از تجهیزات نو را یاد می دهند. ترمینال کهنه بین المللی در اختیار پروازهای داخلی خودی تاجیکستان گذاشته می شود. در تهران غنچه قوامی زن بریتانیایی ایرانی نجات که تلاش داشت در بازی والیبال مردانه شرکت جوید به 1 سال زندان محکوم شد. در این باره وکیل مدافع وی خبر داد. غنچه قوامی 25 ساله است و 20 ایون در بیرون ورزشگاه آزادی تهران بازداشت شده بود. قرار بود در این ورزشگاه دسته ملی والیبال ایران با دسته ایتالیا بازی کند. مرافعه غنچه ماه گذشته آغاز شده بود. علیزاده طباطبایی وکیل مدافع غنچه 2 نوامبر در تهران گفت که غنچه برای 1 سال محکوم به زندان شده است. مطبوعات ایران از قبل طباطبایی گفته است که درباره گناه غنچه به طور رسمی هیچ چیز گفته نمی شود. ماه سپتامبر به خودی وی گفته بودند که وی را برای تبلیغات ضد رژیم گناهکار می دانند. پترو پاراشنکو رئیس جمهوری اوکراین به مردم کشورش پیام شاد باش فرستاد که از 1 نوامبر همگرایی اوکراین با اتحادیه اروپا در بعضی بخش ها آغاز شده است. پاراشنکو این تبریکاتش را از صفحه تویتری خود فرستاده است. یک روز پیش اعلامیه مشترک وی با رهبران اتحادیه اروپا و کمیسیون اروپا پخش شده بود. در اعلامیه آمده است که در مرحله کنونی قرارداد همگرایی بعضی بخش ها از جمله اولویت قانون مبارزه با جنایتکاری و رشوه‌خواری را در بر می‌گیرد. بخش اقتصادی این قرارداد که به آن منطقه های آزادی تجارتی بین اوکراین و اتحادیه اروپا داخل است تا آخری سال 2015 موقوف گذاشته می شود. رهبر یک قبیله سنی های جانبداری دولت در ولایت انبار عراق می گوید که تندروهای دولت اسلامی دست به کشتار افراد قبیله وی زده اند و وقتهای اخیر بیشتر از 200 نفر مردان، زنان و کودکان این قبیله را کشته اند. شیخ نعیم الجعود می گوید که 2 نوامبر تندروها 50 نفر دیگر را در چشم مردم به قتل رساندند. این آدمان بعد از تصرف شهرک هیت از طرف تندروها به دهه رسلما فرار کرده بودند. با گفته رهبر قبیله تندروهای دولت اسلامی 125 نفر اعضای قبیله وی را اسیر گرفته اند. و میر قاسم علی قلی مطبوعاتی بنگلادش و یکی از رهبران بزرگترین حزب اسلامی این کشور برای جرم و جنایات جنگی در سال 1971 به قتل محکوم شد. سال 1971 بنگلادش برای استقلال از پاکستان با این کشور وارد جنگ شده بود. میر قاسم علی دارای یک مرکز تلویزیونی و یک روزنامه است که با حزب جمعیت اسلامی همکاری میکند. 2 نوامبر دادگاه دکا وی را با 10 ماده متهم کرد که در میان این اتهامات کشتار و آدم ربایی نیز است. خبرهای جهان و تاجیکستان را میشنیدید. درباره رویدادهای مهم روز زیر این نشانی میتوانید در سامانه رادیوی آزادی خبر و مطالب بیشتر دریافت کنید. www.azadi.org.
هر کی ما رو میجید
اینجا میابد.
از هفته بیگو تا 11 شب به وقت دوشنبه
روی امواج کوتاه 21 و 45 متر
برابر با 7475
و 11975 کیلوهرتز.
برنامه های با امدادی
از ساعت 6 تا 9 صبح
و از 3 بعد از ظهر تا 11 شب
در محوره های عزیزت و خودبرد
و ساعت 3 تا 5 روز در محوره یمال.
پخش زنده در اینترنت و تلفن های همراه
آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او ار جی.
ما رو پیدا کنید،
پشیمان نمی شوید.
مجله خبری رادیوی آزادی رو می شنوید. در این برنامه برای پخش این مطالب را آماده کرده ایم. در کیف بر ضد سازمان دهندگان انتخابات غیر قانونی در منطقه های جدای خواه شرقی اوکراین پرونده باز کردند. در مسکو یک زنی 52 ساله شهروند تاجیکستان را برای آتش زدن بازار شهر سراتوف بازداشت کردند. 3 نوامبر در شهر دوشنبه ترمینالی نوی فرودگاه بین المللی به کار می‌دارد. و در تاجیکستان جوانان دیپلمدار پولی بیشتر به دست می‌آورند یا جوانان بی دیپلم ولی با قبول خودشان هنرمند؟ برنامه را با گزارش‌ها ادامه می‌دهیم. 2 نوامبر در منطقه های دنیتسک و لوهانسک که زیر کنترل جدای خواهان جانبدار روسیه قرار دارد، انتخابات غیر قانونی برگزار شد. طبق قانون اساسی اوکراین، سازمان دهندگان این انتخابات گناهکار دانسته می شوند. گذشته از این، در حوزه های انتخاباتی خبرنگاران افراد مسلح را مشاهده کردند که آن هم نقض قانونی هر انتخابات است. در مصاحبه با آنا رایسکای تحلیلگر امور سیاسی اوکراین در کیف از وی پرسیدم چون سازمان دهندگان انتخابات قانون اساسی اوکراین را نقض کرده اند و آن برخلاف تمامیت ارضی این کشور است، بر ضد آنها پرونده باز شده است؟
بله، کیف انتخابات جدای طلبان را که امروز در بخش های از استان های دنیتسک و لوگانسک در شرق اوکراین برگزار می شود پیش پیش محکوم کرده و امروز در بیانیه سازمان امنیت اوکراین اعلام کرد که یک اقدام برای سرنگونی رژیم حاکم و تصاحب قدرت است و علیه این پرونده جنایی در این رابطه مفتوح کرده. اما بخش هایی که تحت این انتخابات برگزار میشه همونایی که در ماه می رای گیری برای همه پرسی برای استقلال از اوکراین برگزار شد و رهبران جدای طلب مدعیند که اینا طبق خواسته مردم اونجا دارند عمل میکنند و کیف عملا هیچ کنترل بر این منطقه نداره. اون منطقه کاملا تحت کنترل جدایی طلبان است. و فقط باید بگم که امروز در بسیاری از شهرهای اوکراین از جمله کیف آوارگان جنگ علیه انتخابات جدایی طلبان تظاهرات میکنند.
آیا راه های اجرای این پرونده پیشبینی شده است؟ مثلا مقامات انتظامی اوکراین می توانند که برای بازداشت سازمان دهندگان انتخابات یعنی اجرای پرونده اقدام کنند؟
کیف نیروهای دولتی اوکراین خیلی وقتی پیش، یعنی بیش از 6 پیش، جمهوری های خودخوانده دنیتسک و لوگانسک را سازمان های تروریستی اعلام کرده بودند و رهبرانشون خب یعنی رهبران تشکل های تروریستی هستند. بله. اما تا کنون گروه تماس برای حل مناقشه اوکراین که البته رئیس جمهور پیشین اوکراین به نمایندگی از کیف دارن شرکت میکنن با هم الکساندر زاخارچنکو که خود را نخست وزیر این جمهوری خودخوانده دنیتسک مینامد و هم ایگور پلتنیتسکی که در لوگانسک مقام اوله باشون دیدار کردن، البته در مینسک. و یکی از دلایل انتخاب این مکان این بوده که ظاهرا در هر جای دیگه اوکراین اینا باید بازداشت میشدند، ولی به هر حال اینا پشت میز مذاکره نشستند و آقایون بعدم برگشتند به اون مناطقی که اونجا کنترل دارند و نیروهای دولتی در از بر بازداشتشون هیچ اقدامی نکردند. من خودم پیش بینی نمی کنم که الان اینا بازداشت بشن.
آیا تا همین حالا که ما و شما صحبت میکنیم با هم، محافل بین المللی یا سازمان های بین المللی کشورهای غربی به این انتخابات واکنش نشان دادند و واکنش اونها چی است؟
بله، بسیاری از کشورهای غربی پیش از پیش این انتخابات محکوم کردند و آن را نقض توافق مینسک که بین این گروه تماسی که گفتم برای حل مناقشه اوکراین از یک سو و از سوی دیگر رهبران جدایی طلب امضا شده بود، این توافق این را نقض این توافق دونستند. و ضمناً سازمان امنیت و همکاری اروپا که منجگر اصلی بین المللی برای حل مناقشه است، این انتخابات را نقض این توافق خونده و محکوم کرد و تنها کشوری که از آن حمایت کرده روسیه.
ببینید، جدایی خواهان ادعا میکنند که گویا بر جریان رای دهی ناظران بین المللی نظارت میکنند، ولی هیچ یک سازمانی نگفته است که به این انتخابات ناظر خود رو میفرستد.
از قول خودشون نظران بین المللی در این انتخابات حضور دارند. اوستیای جنوبی تنها که البته از توی بسیاری از جاهای دنیا خودش به رسمیت شناخته نمیشه به عنوان یه دولت، ولی تنها این جمهوری خودخوانده دونیتسک و لوگانسک به رسمیت شناخت و اینا به طور رسمی هیئتی از اونجا اعزام کردند. و گروهی خبر دارم که از نمایندگان دومای روسیه البته به طور غیر رسمی اومدند که یه نوعی مشروعیت رو به این انتخابات ببخشند. و همچنین نمایندگان احزاب و گروه های اروپایی وجود دارند و همچنین یه سازمانی به اسم ASCE که کسی خیلی خبر نداره اینا چه کسی هستند، اینا اونجا هستند. ولی سازمان های بین المللی، اتحادیه اروپا، امریکا گفتند که هیچ ناظری به طور رسمی از این کشورها اینجا وجود نداره.
مصاحبه ما را با آنا رایسکایا، تحلیلگری امور سیاسی اوکراین در کیف میشنیدید.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما رو در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها رو بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ،
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
مجله خبری رادیوی آزادی رو میشنوید. پلیس ولایت سراتوو روسیه در سوزاندن یکی از بازارهای این شهر که هنوز در ماه فوریه رخ داده بود، یک زنی 52 ساله از تاجیکستان را گناهکار میداند. این زن اخیراً در شهر مسکو بازداشت شد. آیا در واقع این سوختاری پر سر و صدا کاری دست این زنی سال دیده است که در همین بازار دکانی داشت؟ در پس این سوختار یا سوزاندن بازار چه انگیزه های می تواند پنهان باشد؟ گوش دهیم به گزارش همکاری ما میرزایی سلیمپور.
پلیس ولایت سراتوو روسیه خبر داد که در شهر مسکو یک زن 52 ساله زاده تاجیکستان را که 7 ماه باز با اتهام بر قصد سوزاندن بازار سنی در جستجو قرار داشت دستگیر کردند. دفتر مطبوعات ریاست امور داخلی ولایت سراتوو گفت یک زن 52 ساله زاده تاجیکستان تحت جستجوی فدرالی قرار داشت. روز 31 اکتبر با ماموران بخش جستجوی جنایی پلیس ولایت سراتوو میسر شد که او را دستگیر کنند. پایان اقتباس. بنا به گزارش رسانه‌های روسیه این زن در مسکو پنهان شده بود. اسم او نشر نشده است، ولی این زاده تاجیکستان حالا به نابود کردن مالکیت بیگانه با راه سوزاندن عیبدار می‌شود. ماده 167 کدکس جنایی روسیه برای چنین جنایت تا 5 سال کارهای اجباری و یا حکم زندان را همچون جزا پیش بینی می‌کند. بازار سینی در شهر سراتوو شام 21 فوریه سال روان با کمی آتش رفت. بر اثر سوختار بومی بازار فرو رفته. تقریبا 200 تاجر سینی در نتیجه این آفت خسارات زیادی مالی دیدند. از آغاز گمان می‌رفت که بازار را آتش زده‌اند. یافت شدن باقی مانده های مایز و در گیرنده با آتش این حدس و گمان ها روغنی بیشتر ریخت. همچنین با گفته رسانه های روسیه، دوربین های ویدیو کامیره های نظارتی در بازار یک زنی شبه انگیز را ثبت کرده بودند. تحقیقات بعدی نشان داد که مالک یکی از دکان های بازار سینی با یکی از دکان ها چیزی را هوا می دهد و بلافاصله این دکان آتش گرفته باقی قلمرو بازار را هم با کمی خود می کشد. در نتیجه سوختاری که قریب 1000 متر مربع را فرا گرفت، بازار سینی پورا خراب شد و بازسازیش تا حال ادامه دارد. گفته می شود این زن زاده تاجیکستان نیز در همین بازار سینی دکان داشته است، اما انگیزه دست به سوزاندن تمام بازار زدنی او هنوز ناروشن باقی میماند. بنا به برخی فرضیه ها او با صاحب دکان همسایه‌اش جنجال کرده با این راه، یعنی آتش زدن دکان او میخواهد انتقامش را بگیرد. فرضیه دیگر آمد نکردن کار این زن در تجارت بوده است و شاید او با سوزاندن دکان خودش و دکان های دیگر میخواست از شرکت های سقوطه پول خوب برویاند و از فشار قرض هایش خلاص شود. ولی مقامات پلیس سراتوف تا حال هیچ یک از این فرضیه ها را شرح ندادند و نگفتند که آیا در پشت قصدن سوزاندن بازار سراتوف چی می ایستاد. این هم معلوم نیست که آیا این زن زاده تاجیکستان که تنها سینش 52 ساله اعلان شده است از تاجیکای تاجیکستان است و یا از روس زبان هایی که بعد سقوط اتحاد شوروی اکثرا از تاجیکستان به روسیه کوچ بستند. پلیس ولایت سراتوف در سامانه رسمیش خبر داده است که جزئیات این قضیه را روز 5 نوامبر در یک بریفینگ ویژه به مطبوعات معلوم خواهد کرد.
بازداشت یک زنی 52 ساله از تاجیکستان به اتهام قصدن سوزاندن بازار سنی در شهر سراتوف روسیه.
شما هر جایی که هستید ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
ادامه مجله خبری. آدمان در تاجیکستان بحران نیمه راه عمر یا بحران میانسالی را که یک دوره سخت و حساس حیات انسان است چگونه پسی سر می گذارند. کارشناسان می گویند آدمان معمولا بیماری های جسمانی را می شناسند و برای معالجه آن می کوشند، ولی بیماری های دیگر هم هست که با تأثیر محیط و به طور نامعلوم جنسی انسان را به خود متعه می کند. مثلا همکار ما سلیم ایوبزاد در گزارش از قول کارشناسان می گوید کسی خشم و غضب را بیماری نمی داند.
خودکشی ها، تندگرایی، جنایت های سنگین، افزایش بیماری و معیوبی ها، رجوع گسترده آدمان به فالبین جادوگر را در تاجیکستان روانشناس تاجیک محمود کبیری به بحران میانسالی اهالی نیز بستگی می دهد و می گوید آدمان به این بحران روبرو بودن خود را نمی دانند زیرا درباره آن معلومات کافی ندارند.
مردم فکر می کنند که کسلی این بحران نیست، کسلی بحران است و مردم بیشتر به کسلی های جسمی تنی دقت
می دهند. واقعا خبرهای جنایی وحشت انگیزند. کشتن همسر با ده ها ضربه تبر، 54 ضربه کارد سرتراش و 17 ضربه قیچی، او مادری که سری دخترچه خود را در پیاده راه برید، قتل برادر از طرف برادر در مهاجرت روسیه و غیره. سازمان جهانی بهداشت از افزایش بیماری های دل در تاجیکستان اظهار نگرانی می کند. فشار خون، دیابت، سیل و سرطان نیز از علت های اساسی مرگ تاجیکان شمرده می شوند. بحران نیمه راه عمر اصطلاح ساخته روان تحلیلگر کانادایی الیوت جک در سال 1965 که گفته می شود به همه اهل بشر خاص است و در سن از 40 تا 60 اتفاق می افتد، بیشتر شکست احساساتی خود باوری انسان شمرده می شود. این دوره است که شخص بار اول به حقیقت مرگ و فانی بودن خود در این دنیا باور می کند و در بیم آن می افتد که باز چه قدر دیگر عمر می دیده باشد. روانشناس تاجیک محمود کبیری می گوید در این ایام عمر انسانی که در جوانی به نیرو و زیبایی خود می بالید ناگهان زیر حمله چند جانبه میماند.
وقتی بدن به نقلای بلند انکشاف خود میرسد و بعد اون بدن سرشت انسان رو به تنزل میمید.
به خیلی دکتر کبیری بحران نیمه راه عمر نیروی بزرگ و سرشار از اختلاف را در سرشت انسان جمع می آورد و راه های برون ریخت آن می توانند خیلی ویران کارانه، تندروانه، غیر قانونی و گاهی حتی غیر انسانی باشند. یک ساکن دوشنبه می گوید به چنین حال گرفتار شده بود ولی همچون یک مسلمان همه را از تقدیر دانست، مناجات به خدا می کرد و لحظه هایی که غمش طاقت فرسا می شد سر به کتاب فرو می برد. روحانی تاجیک دام‌الله زبید الله رازق می گوید
وقتی که موفق نشد حواله میکنم به تغییر و اون خواستی خدا که این یعنی نفسی سبب برای انسان پیدا میشه. انسان بتوانه یعنی نفس سبب دیگه خدا دانستن همین که اعتقاد داشته همین که هیچ چیز در دنیا به خواست خدا نمیشود همین چیز آدم انسان از همه فشارهای روحی نجات میکنه.
روانشناس تاجیک محمود کبیری بر این است که بحران نیمه راه عمر جنبه اجتماعی نیز دارد. آن به مناسبت بین آدمان تاثیر میگذارد و این تاثیر میتواند در همه رشته ها هویدا شود. مناقشه هایی که در این زمینه به میان میآیند میتواند به مالکیت یا مقام اجتماعی ربط داشته باشند. ناقناعتمندی از وضع مالی یا اجتماعی به محرک آنها تبدیل مییابد. بنابر نوشته های مطبوعات غرب بحران میانسالی بیشتر در پیوند به هنرپیشه ها یا ادیبان ذکر نام میشود، اما روانشناس آمریکایی آنگوس مکینتایر در کتاب پیری و رهبری سیاسی می نویسد عمدتاً برای سیاستمداران گذشتن از بحران نیمه راه عمر آسان تر دست می دهد، اما ضعف آنها در برابر این پدیده باعث قسمی از رویدادهای مهم تاریخ عالم شده است. این در حالی است که بخش اساسی منصبداران دولتی تاجیکستان افراد سنی بحرانی میانه سالی هستند. اما پژوهش درباره تاثیر ویژگی های سن و سالی آنها به اجرای وظیفه های دولتیشان جریان نگرفته است. 4 سال پیش ضمن دستور دستگاه رئیس جمهوری، افراد سالمندی که از دوره بحرانی گذشتند به دلیل پیری آنها از وظیفه برکنار شدند و اساسا 50 ساله ها در کرسی ها نشستند. روانپزشک کبیری میگوید جنگ شهروندی سالهای 1992-97 در تاجیکستان به شدت بحران میان سالی اهالی افسوده بود، اما 10 سال بعد از پایان جنگ با تلاش های وزارت تندرستی تاجیکستان گروهی از روانشناسان به منطقه های گوناگون کشور فرستاده شدند تا به مردم در رفع افسردگی مدد رسانند. به فرق از آن زمان می افزاید جناب کبیری، حالا در تاجیکستان مرکز های کمک روانی زیادند و افراد میان سال با احساس اولین نشانه های بحران باید از یاری دختران بهره ور شوند و فشار آن را تا به کمترین حد کاهش داده به خاطر سلامتی خود و آسایش جامعه از عمیق رفت این بیماری پیشگیری نمایند.
اوهو، این صدای باز شدنی برنامه کمپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد بی پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کمپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
ترمینال نوی فرودگاه بین المللی دوشنبه 3 نوامبر به فعالیت شروع میکند. در هفته اولی آغاز فعالیت کارشناسان فرانسوی با کارمندان تاجیک همکاری خواهند کرد. سپس ترمینال کاملا در اختیار کارمندان فرودگاه تاجیکستان گذاشته می شود. در این باره گزارشی داریم از همکارمان فرهاد میلاد در دوشنبه.
3 نوامبر با گذشت 6 سال از امضای سازشنامه میان تاجیکستان و فرانسه، ترمینال فرودگاه بین المللی دوشنبه رسما به کار می درآید. محمد یوسف شادیف سخنگوی فرودگاه بین المللی دوشنبه بر رادیو آزادی گفت در رسم افتتاح ترمینال نمایندگان شرکت وینسی فرانسه، رهبریت فرودگاه و نمایندگان وسایط اخبار عموم شرکت خواهند کرد.
امروز هم از شنبه و یک شنبه رئیس‌های سه رئیسی هر روز خدمت رسونده شد. دو رئیس برای پرواز، یک رئیس برای قبول خدمت رسانی کرده شد. روز دوشنبه پورا به فعالیت شروع میکنند ترمینال. به فرودگاه نمیگن، ترمینالی نام میگن. همه نه داخلی و نه داخلی و علایده ترمینالی که اونا میپرند.
توافق روی ساختمان ترمینالی نوی فرودگاه بین المللی دوشنبه میان تاجیکستان و فرانسه هنوز ماه آوگوست سال 2008 حاصل شده بود. نقشه ساختمان ترمینال را مؤسسه گیپسترای تاجیکستان انجام داده، قرار بود شرکت فرانسوی کریتاس ساختمان آن را به انجام رساند، اما در این میان بحث های فنی به وقوع پیوستند، از جمله اختلاف نظر سر استفاده کدام نوع سمنت. ماه نوامبر سال 2010 سروزیر وقت عاقل عاقلوف از تاخیر شرکت های فرانسوی به سفیر آن زمان فرانسه در تاجیکستان آنری زیپر د فابیانی اظهار نگرانی کرد. در سرمایه گذاری طرح نیز مشکل پیش آمد. بنا به توافق سرمایه گذاری با 20 میلیون یورو قرض امتیازناک حکومت فرانسه صورت می گرفت که با 0.15% سالانه باید در مهلت 39 سال پرداخت شود. سهم تاجیکستان 7 میلیون یورو را تشکیل میکرد، از جمله 5 میلیون از حساب خود فرودگاه بین المللی دوشنبه. نمایندگی شرکت های سوفما گروپ و الفا ایرپورت آن زمان در شرح تاخیر سرمایه گذاری ساختمان گفته بود که بعد از بحران اقتصادی قیمت تجهیزات و مواد ساختمانی بالا رفته، در ارزش طرح نیز تغییرات آمده است. تاجیکستان و فرانسه فقط سال 2012 هم سر ساختمان اتفاق نظر پیدا کردند. مبلغ سرمایه گذاری ساختمان 39 میلیون یورو معین شد. 20 میلیون یورو از فرودگاه بین المللی دوشنبه و 19 میلیون یورو از فرانسه. ماه نوامبر سال 2012 هم ساختمان نیز به عهده شرکت دیگر فرانسوی وینسی واگذار شد که 19 مارس سال 2013 هم به کار شروع کرد. ساختمان ترمینال را 10 متخصص فرانسوی و 150 ساختمانچی تاجیک انجام دادند. حالا ترمینال یک بینای دو آشیانه است که میتواند هر ساعت به 500 مسافر خدمت رساند و ظرفیت یک سالش 1,200,000 نفر است. قبلا مقامات فرانسه ساختمان ترمینال فرودگاه بین المللی دوشنبه را یک گونه سپاسگزاری کشورشان از تاجیکستان خوانده بودند که تعداد از نظامیانشان را به خاطر کمک های لوجستیکی به نیروهای فرانسه در افغانستان جای داد. طبق اطلاع وزارت کارهای خارجی تاجیکستان، 200 افسر و سرباز، 6 تیاره جنگی میراژ و 4 تیاره نظامی نیروهای مسلح فرانسه تا یک هفته قبل در فرودگاه دوشنبه مستقر بودند. فرهاد میلاد، رادیو آزادی دوشنبه.
با کاردار آمدن ترمینال 9 در فرودگاه بین المللی دوشنبه از 3 نوامبر. در تاجیکستان بیشتر کدام کسب ها درآمدی خوب دارند و جوانان بیشتر کدام کسب ها را می آموزند؟ این سوال است که شاید هر جوان با آن روبرو می شود و برای خود جواب می جوید. مثلا بعضی جوانان دانشگاه ها را ختم می کنند و با وجودی صرف پولی تحصیل نمی توانند کاری مناسب پیدا کنند. همکار ما عبدالله اشرف در شهر دوشنبه در گزارش با زندگی جوانان نگاه کرده است که نه با داشتن دیپلم بلکه با داشتن هنری به قبل خودشان خوبه پولی بیشتر به دست می آورند.
جوانان تاجیک بیشتر به کسب های برتری می دهند که برای آنها آبرو و پول بیارند، مثل کسب حقوق شناسی و داننده ساحه اقتصاد. اما تحصیل در این دو رشته خرج های هنگفت دارد و زور همه به آن نمی رسد. از سوی دیگر بازار مهنت در تاجیکستان این واقعیت را آشکار کرده است که حالا بیشتر افراد صاحب هنر مثل کفشرگر و آشپز و استای آب و کارز قدر و نفوذ دارند. بازار مهنت افرادی را که به مهنت ذهنی مشغولند خیلی کمتر قدر میکند و آنها معاشی به مراتب کمتر میگیرند. سعدی باسیف سنتکنیک و یا استای آب و کارز است و 17 سال دارد. او رزق و روزیش را از روی همین کسب پیدا میکند و ده ها مشتری در روز به تلفن موبایل او زنگ میزنند و کار پیشنهاد میکنند. سعدی از صنف نهم مکتب میانه را ترک کرد و به آموزشگاه کسبی شامل شد. از بس که بچه باهوش بود، زود کسب را از خود و اولین مشتری هایش را پیدا کرد. او میگوید از این کسبش درآمد خوب به دست میآورد و مثل دیگر همسالانش بار هم به مهاجرت نرفته است، زیرا به این حاجت نیست.
دو هزار دو نیم هزار مبلغ بدست میکرد. آدمانی هستن که مکتبه اولیا ختم کردگی دیپلم دارن، جوی کار ندارن، اومده قطعه کار میکنن.
سعدی میگوید با برادرانش نیز مشورت داده است که کسب یا هنر را از بر کنند که به درد خود و آیله هایشان بخورند. او میگوید برای افراد هنرمند در داخل کشور نیز کار بسیار است. آژانسی آمار تاجیکستان میگوید افرادی که به مهنت جسمانی مشغولند از نمایندگان مهنت ذهنی بیشتر معاش میگیرند. با اطلاع این آژانسی معاش کارمندان ساحه ساختمان مثلا آنهایی که در دوشنبه و دیگر گوشه های کشور خانه های بلند آشیانه و راه و دیگر زیر بنیاد ها را میسازند 1800 سومانی و یا تقریبا 400 دلار است. بعد از ساختمانچیان کارمندان صنعت معدن‌های کوهی 1500 سومانی و کارمندان عرصه تامین نیروی برق و گاز و تامینات آب 1200 سومانی معاش می‌گیرند. ولی نمایندگان کسب‌های ذهنی مثل آموزگار و یا دکتر به مراتب کمتر از نمایندگان کسب‌های جسمانی معاش می‌گرفتند. مزد ماهانه میانه آموزگاران و عموماً کارمندان معارف طی سال اخیر به 700 سومانی رسید که 200 دلار آمریکایی کوی هم نیست. از همه مزد ماهانه کم در تاجیکستان را حالا ماهی پروران و کشاورزان و جنگل پروران میگیرند. اولی 300 سومانی و دومی 250 سومانی را تشکیل میدهد که مزد حتمی حداقل در تاجیکستان است. سیف الدین گل احمدوف یک آموزگار جوان از مکتب رقم 55 نوحه ورزاب میگوید که دوستان و همسبقان مکتبیش از او زیاد میپرسند که چرا حقوق شناس و یا اقتصاددان نشد تا جای کار خوب پیدا میکرد و معاش بیشتر میگرفت. اما سیف الدین میگوید وای از خردی آرزوی معلم شدن را داشت و از سال 2000 بدین سو از روی این پیشه رزق و روزیش را مییابد. وای افزود
من سخنم بشنوید، لیکن خب اون قرضی که ما از استادان پیش گرفته بودیم، یعنی که با ما درس آموزن ما رو روی درست همون ابلا ما باید این قرض پرداخت کنیم. باز پرسند باز میگه که خیلی کسب ما ناخول است، این کسب پرشرف است، روزی این کسب ما ناخورده ما را حرمت میکنم.
اما سوال مطرح این است که در جامعه ای که عالم از کفشرگر و خراد و بتونریز کمتر معاش میگیرد، پیشرفت و ترقیات امکان پذیر است؟ شادیبوی عطایف کارمندی اکادمی علمهای تاجیکستان میگوید در جامعه ای که زحمت فکری از مهنت جسمانی دیده کمتر قدر میشود، پیشرفت را در آنجا انتظار شدن مشکل است. وی میگوید
مفقع نهادهای دولتی مخصوصا وزارت علم و معارف تاجیک ما امروز نظر اندازید، آنها میگویند که علم و معارف در دولت ما همچون استراتژی قبول شده است، ولی متاسفانه این در روی کاغذ است. اگر در دولت ما هم در آینده نزدیک نسبت به استراتژیایی که ما اون رو علم و معارف مینامیم همین طور شود، من باور دارم که معاش کارمندان معارف و علم ما هم یعنی در سطح اول میگذرد.
جناب عطایف که خود نامزد علمهای فلسفه است و در اکادمی علوم همچون خادم علمی کار میکند، همگی 800 سومانی معاش میگیرد. عبدالله اشرف، رادیو آزادی، دوشنبه.
شنونده عزیز، با این گزارش همکارمون درباره زندگی جوانان نشری مجله خبری را به پایان میبریم. برنامه های دیگری ما ادامه دارند، با ما باشید.